بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و ان احاله بعض لخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن لمنع الاخلال اولا لامكان الاتكال على القرائن لواضحته. بحث ما در مورد اقوال موجود در باب اشتراک لفظی بود. بیان شد نظریه اول که نظر مشهور هست، مختار مصنف هم هست، این است که امکان وقوعی اشتراک وجود دارد و یک امر بدیهی هست و تردیدی در آن وجود ندارد. ولی با این وجود مصنف سه دلیل ذکر می کنند در جهت اثبات وجود اشتراک. یکی تنصیص اهل لغت بود، دوم تبادر بود و سوم عدم صحت سلب بود. در ادامه نظریه دوم رو اشاره می کنند، یعنی استحاله وقوعی در لغات. خب ما در مورد امکان گفتیم مربوط امکان وقوعی هست. منظور از استحاله هم استحاله چه وقوعی هست. بعضی ها مثل صاحب فصول اشتباه نکنم تصریح به این مطلب داره که منظور اینجا بحث از وقوع هست، ما بحث از امکان ذاتی یا استحاله ذاتی نداریم. ادله هم که ذکر میکنن ناظر به مقام وقوع هست. خب اونم بحث کردیشون. مرحوم شهید صد غالبا مباحث رو به صورت توسعه‌ای بحث میکنه. یعنی ایشون بحث کرد دلیل بر این نیست که مد نظر اصولیون در گذشته این بوده. ایشون غالبا جمعی صور مسئله رو در نظر میگیره و بحث میکنه. به خاطر این بحث خیلی جا این کار انجام میده. مثلا میگه در این مطلب 5 حالت وجود داره، 6 حالت وجود داره، اما دلیل بر این نیست که بالاخره مورد نظر اونها بوده. اول بحث رو بنویسید. بیان نظریه دوم امتناع وقوعی اشتراک در لغات. اونیست سر خط. همانطور که بیان شد مراد استحاله وقوعی می باشد نه ذاتی، کما اینکه مراد از امکان بلگل بذارید امکان وقوعی می باشد نه ذاتی. و این مطلب از ادله ای که در مورد امتناع و همچنین امکان ذکر می‌گردد روشن می‌شود. لذا صاحب فصول در صفحه 31 می‌فرمایند ثم المراد بالوجوب، یعنی اینا که قائل به وجوبن که بعدا بحث میکنیم، لزوم و وقوعهی من حیث الحکمت دائیت الیه علی التعیینه، و بالامتناع لزوم و عدمه من حیث اخلاله بها، یعنی لزوم به حساب عدم وقوع اشتراک من حیث اخلال اشتراک بها، یعنی به اون حکمت وضع، و بالامکان انتفاع ما یوجب شیئا من ذالک، من ذلك یعنی من الوجوب و من الچی امتناع. نقطه سر خط. قائل به این نظریه بعضی مانند محقق نهاوندی در تشریح الاصول می باشند، ایشان در تشریح الاصول جلد یک صفحه 47 می‌فرمایند تشریح لفظ الموضوعه، میگه یعنی توضیح و تشریح و بیان لفظی که وضع شده است. تشریح لفظ الموضوع اما موضوع لمعنى واحد و اما موضوع لمعانی متعددت، میگه لفظ یا برای معنای واحد وضع شده یا برای معنی متعدد وضع شده. و ثانی اما ان یکون کل، اما ان یکون کل واحد من اوضاعه فی ارض آخره، میگه وقتی که لفظ برای معانی متعدد وضع شد یا به گونه ای که این وضع ها در عرض هم دیگه هست، وضع لفظ برای معنای اول سر جای خودشه، وضع همین لفظ برای معنای دوم هم سر جای خودشه، این گونه نیست که در طول باشه و قبلی از بین رفته باشه که مثلا بشه نقل کالا رو میگه. و هازا هول اشتراکو، و اما ان یکون فی طولهی، یعنی وقع الوضع الثانی رافعا للوضع الاوله، و هازا هو النقل. ثم، خب تا اینجا گفت یا وضع یک لفظ برای معنای معینه که حالا یا علمه یا اسم جنسه، یا وضعش برای دو یا چند معناه، اگه معانی در عرض هم دیگه باشه این وضعها اشتراک، اگه در طول هم باشه به گونه ای که معنای قبلی محجور شده باشه و بدون قرینه اصلا دلالت برش نداشته باشه، میشه نه. حالا باز حقیقت و مجاز رو میگه. ثم ان اللفظ الموضوعه ان استعمل فیما وضع له فحقیقتون و الا فمجازون. نقطه سر خط. ایشان بعد از بیان اقسام مذکور میفرمایند، اول میاد اقسام وضع و استعمال رو میگه، بعد الان احاله این قسم اشتراک رو میگه، محال بودنش رو میفرمایند. ولا اشکالا فی انقسام لفظ الموضوع بالاعتبارات، بالاعتبارات متعلق به انقسام، هیچ اشکالی وجود ندارد در اینکه ما لفظی که برای معنا وضع شده است رو به اعتبارات و حیثیت‌های مختلف چکار کنیم؟ تقسیم کنیم. برای یه معنا وضع شده یا چند معنا، اونجایی که برای چند معنا وضع شد معانی در عرض یک دیگر هستن یا در توی این بیان و این تقسیم اشکالی نداره. و انما الاشکالو فی تصور حقیقت وضع القسم الاول من الثانی، اعنی المشترکه، کما یشکل ایضا تصور وجه الاستعمال فی المجاز المرسله فتأمل. و در ادامه مباحث مفصلی را در این زمینه ذکر می نمایند. نقطه سر خط. خب پس منظور از امتناع و استحاله، استحاله وقوعی هست. بعد قائل به این نظریه از متأخرین محقق نهاوندیه که ایشون میگن که در این که ما بخوایم مشترک لفظی رو تصور بخوایم بکنیم، این تصورش امر معقولی نیسته، یعنی قابل تصور نیست. بعد توضیح میدم اینا که اخلال به فهم و اینا که الان میگه، میگه خودش در مورد وجه استعاله وجوهی ذکر شده. یک بیان، بیان محقق خراسانیه که برگرفته از صاحب فصوله. یک بیان، بیانی است که عرضم به حضور شما محقق اصفهانی در توضیح بیانات محقق نهاوندی ذکر میکنه میگه بعضی از معاصرین ما این حرف رو زدن، توضیحش اینه. یک بیانم بیان محقق خوییه که بیان محقق خویی مبتنی بر مسلک خودشه در باب وعظ، یعنی تعهد. یک بیانم بیان محقق عراقیه که مستند به مسلک خودش در تعریف وعظه، که چون ایشون وعظ رو به معنای غلبه لفظ نسبت به معنا مطرح میکنه، غالبیت اللفظ للمعنا، یعنی زمانی لفظ دلالت بر معنا داره که ظهور و بروز داشته باشه، غلبه داشته باشه، میگه خب وقتی که نسبت به یک معنا غلبه پیدا کنه، همون بحث فنا عنوان در معنون که در اصول فقه خوندید، دیگه دو مرتبه نمیتونه برای لفظ بعدی غلبه داشته باشه، نمیتونه برای لفظ برای معنای سوم چی باشه؟ غلبه داشته. حالا ببینیم چه مقدارش مثلا بگیم مناسب هست. بنویسید سر خط، بنویسید در تقریر وجه استحاله وجوهی ذکر شده است. دو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتر. محقق خراسانی به تبع صاحب فصول در تقریر وجه استحاله می‌فرمایند اشتراک لفظی با حکمت وضع تنافی دارد، زیرا حکمت وضع تفهیم و تفهم است لذا اگر یک لفظی برای دو یا چند معنا وضع شود در مقام استعمال این لفظ میان آن چند معنا تردید حاصل می گردد و در نتیجه تفهم معنای مراد، تفهم معنای مراد متکلم ویلگول توسط مخاطب دچار مشکل می شود. نقطه صاحب فصول در صفحه 31 در این زمینه می‌فرمایند احتج من احال الاشتراکه، یعنی استدلال کرد، احتجاج کرد کسی که محال می‌داند چی اشتراک رو، به انهو یعنی اشتراک، دمی انهو میخوره به اشتراک، یخلو به تفهیم المقصود من الوضع لخفاء القرائنه، نقطة سر خط. مصنف به تبع مانند صاحب فصول دو پاسخ از امتناع وقوعی اشتراک به تقریر مذکور ذکر می کنند. دو نقطه سر خط. یکی این که اشتراک لفظی زمانی مخل می باشد که هیچ راهی برای تفهیم معانی با استعمال اشتراک لفظی وجود نداشته باشد و حال اینکه با ضمیمه یک قرینه معینه به لفظ مشترک می توان مراد متکلم را به مخاطب تفهیم نمود بدون اینکه هیچ نحوه اخلالی در مسیر تفهیم و تفهم لازم آید. نقطه. صاحب فصول ادامه عبارت گذشته در مقام جواب می‌فرمایند و جوابه ان البیان ممکنون به معونت القرائن الواضحت. یعنی چیه؟ من بحث از رو خفا قرار نبردم، درسته، بعضی حالا کیفیتی ها دیگر میگیم. فعلا تقریب به این صورتی که اشتراک لفظی در مقام تفهیم و تفهم باعث میشه که شخص دچار سرگردانی بشه، چون وقتی که لفظ مشترک به کار گرفته میشه این لفظ مشترک در آن واحد ظهور در دو یا چند معنا پیدا میکنه و مخاطب دچار سرگردانی میشه که مراد متکلم چیه. باید طبیعتا بره دنبال قرائن و در بعضی از موارد این که شخص میره به دنبال قرائن دسترسی به اون قرینه صحیح پیدا نمی کنه و در مراد متکلم دچار چی میشه؟ دچار حیرت و سرگردانی میشه. مثل این که شما بگید لفظ امر وضع شده هم برای وجوب و هم برای استحباب وضع شده. خب در خیلی از موارد شاید مراد متکلم واجب باشه و ما حمله بر استحباب کنیم، یا بالعکس استحباب باشه ما وجوب بفهمیم، به خلاف اونجایی که اگر کسی بگه که لفظ امر وضع شده برای مطلق طلب و اثبات وجوب و استحباب دلیل میخواد، ظاهر اولی هم وجوبه الا ما خرج به دلیل، خب ما حمله بر وجوب میکنه. مثل دیروزی که از طلبه ها میگفت که به استاد میگم این تعابیر و لیس منا این کجا ظهور در حرمت داره؟ مثلا کسی که فلان عمل انجام میده لیس مننا، یعنی از ما اهل بیت نیست. بعد بعضی وقتا خب ظهور در استحباب میگیرن، میگن تعبیر تعبیریه که میخواد به حساب عرضم به حضور شما کراهت رو بفهمونه، یعنی کراهت شدید نهایتا میفهمونه. بعضی وقتا حرمته، بعد هم درسته قرینه میخواد. بعد این بنده خدا میگفت که خب این همه تو اصول بحث میکنن که صیغه افعل لا تفعل ظهور در حرمت داره، ظهور در کراهت داره، ظهور در وجوب داره. آدم ها این صیغه ها هم بحث کنن، حرفش حرف درستی بوده. بعدش میگفت که استاد به من گفته شما هم انقدری که میگم برو بخون فلان. این که نشد جواب که خب به قول معروف یه حرف درستی دیگه. خب آقا در علم اصول حیات و الفاظ که دلالت بر کراهت داره، دلالت بر حرمت داره و امثال این بحث نشده. خب بعد مستقلا بحث میشه. به قول این بنده خدا 200 صفحه در مورد افعل و لا تفعل بحث میکنه، خب 10 صفحه هم در مورد این تعابیر ینبغی لا ینبغی لیس مننا کان مننا و مننا و امثال این چیکار کنه بحث کنه. اینا کل حرف ایشون فعلا به این برمیگرده شخص دچار سرگردانی میشه. اگه تقریب این تقریب بخواد باشه اصلا این جواب نیست، چون مشکل نرفته روی خفاء قرائن و وضوح قرائن، مشکل رفته سر این که همین که شخص سرگردان میشه. لذا حالا یه تحلیلی الان میگه که تو بشه. خب این در مورد عرضم به حضور شما بیان تقریر و پاسخ اول. بنویسید زیر پاسخ اول فائدتان. اگه آقای لیاقتپور سوال نمی کرد من این فائدتانه میخواستم بپیچونم، یعنی برگم رفته بودم اون طرف کلا میخواستم دیگه نگم. ببینید از خارج توضیح بدم. در اینجا یه سوالی که مطرح میشه این است که این حیران و سرگردانی که برای مخاطب ایجاد میشه نسبت به دلالت تصوریه یه لفظه یا نسبت به دلالت تصدیقیه هست. اگه نسبت به دلالت تصوریه بخواد باشه، یعنی دلالت لفظ بر معنا، آوردن قرینه مشکلی رو حل نمی کنه، چون قرینه ای که میاد دلالت تصوریه رو که حل نمی کنه که. قرینه معینه میاد دلالت تصدیقیه رو حل می کنه. یعنی میگی به واسطه این قرینه مراد متکلم از ظهور لفظ در این معانی این معنا رو اراده کرده، اما دلالت تصوری سر جاش هست. اما اگه مشکل از اول دلالت تصوریه باشه چی تصدیقیه باشه، بله جواب مذکور جواب چیه خوبی هست. مثل فائدتون، مثل در ما نحن فی نکته ای قابل بیان می باشد و آن این که اگر مراد از پاسخ مذکور این است که قرینه منظمه به لفظ مشترک دلالت تصوریه لفظ را تصحیح می کند، به طوری که قبل از نصب قرینه لفظ مشترک نسبت به مدلول تصوری اجمال داشته و همه معانی در ذهن مخاطب حاضر می شدن، نقطه ویرگول بذارید. در این صورت گفته می شود استعمال مذکور از نوع تعدد دال و مدلول می باشد، نه از نوع اشتراک لفظی. مضاف بر این که در اشتراک لفظی دال بر معانی و مفهم معانی بلگول لفظ می باشد به واسطه اوضاع متعددی که صورت گرفته است و قطعاً به واسطه قرینه معینه ویلگول مدلول تصوری لفظ تصحیح نمی شود. اگر اون حیرت و سرگردانی تو مدلول تصوری باشه این جواب جواب نیست، چون به واسطه به این کنه. یکی از بحثایی که هست اینه که گفتیم بعضی از اشتراک فرار میکنن، اشتراک تو اشباه و نظایر برمیگردونن مثلا به اشتراک معنوی، به حقیقت و مجاز، یا به تعدد دال و مدلول. خب این استعمال که دیگه اشتراک نیست. مثل اعتق رقبتن مؤمنتن، به واسطه قید مؤمنه ما میگیم رقبه یعنی رقبه مؤمنه، و این دیگه یعنی رقبه دیگه اصلا شامل کافره نمیشه، پای تعدد دال و مدلوله. در مشترک مدلول تصوریش به این صورت است که لفظ ظهور در چی پیدا میکنه؟ همه معانی پیدا میکنه، و قرینه معینه که بیاد هیچ کمکی نمیکنه که حیران و سرگردانی و اون حیرتی که در مدلول تصوری هست رو برداره، یعنی به عبارت مدلول تصوری رو تصحیح کنه. ولی اگر مراد این باشد که دلالت تصدیقی لفظ را تصحیح میکند به این صورت که قبل از نصب قرینه معینه این لفظ مشترک نسبت به مدلول تصوری اجمال نداشته و دلالت بر تمام معانی موضوع اون له دارد و نهایتا در مدلول تصدیقی و مراد جدی متکلم ابهام وجود دارد، نقطه ویلگول، در این صورت بیان مذکور صحیح می باشد، چون با نصب قرینه معینه مراد متکلم روشن گردیده و اجمالی در آن وجود نخواهد داشت. نقطه سر خط پاسخ اول گفتیم یکی، این که درسته؟ نمیخور، اما اگه در ناحیه دلالت تصدیقی باشه حرف شما چه درسته، و قطعا مرادشون در ناحیه دلالت تصدیقیه نه تصوریه. چون بحث خفاء قرینه و بحث وضوع قرینه مربوط میشه به رهنمون ساختن شخص. کی شده؟ اونجا به درد میخوره. میتونی اضافه کنه زیرش که و ظاهراً مراد و ظاهراً مراد آنها میگول اجمال در مدلول تصدیقی میباشد. الان میگم چون تعبیر به خفاء قرائن ناظر به مقام انتقال مخاطب به مراد متکلم است. حالا تو جواب دوم اینه توضیح میده کنم، ولی برای اینکه ذهن شما آروم بشه میگم. یعنی یک لفظی که از متکلم صادر میشه یک مدلول تصوری داره. مدلول تصوری یعنی دلالت لفظ بر معناست. یه مراد استعمالی داره که این لفظ رو در چه معنای به کار گرفته است. یه مراد جدی داره. این سه مرحله. آیا منظور شما مدلول تصدیقی و اون مراد جدیه که میگید که اشتراک منافیه با حکمت وضع، چون غرض از وضع این است که متکلم لفظ رو به کار ببره که منتقل مخاطب منتقل به معنا بشه؟ اگه منظورتون در دایره مراد جدی و مدلول تصدیقی، حرف خوبیه، این جواب جواب خوبیه. شخص قرینه نصب میکنه، قرینش هم قرینه جلیه میاره، مشکل پیدا نشه. اما اگه منظور شما حیرت و سرگردانی تو مدلول چه تصوری هست، به این صورت که لفظی که متکلم به کار میبره باید در یه معنا به کار ببره، استعمال کنه. ما نمیدونیم الان در چه معنای به کار برده که ظهور در اون معنا پیدا کنه، و در نتیجه ما در خیلی از موارد از باب تمسک بین چی؟ تطابق مراد جدی با استعمالی بتونیم رهنمون بشیم به مراد متکلم. اگه اینو میخواد بگید این جواب بدن نمیخوره، چون قرینه معینه مدلول تصوری رو تصحیح نمیکنه و لفظ همچنان باز هم دلالت بر دو یا چند معنا به لحاظ مدلول تصوری دارد. قرینه فقط معین میکنه مراد جدی رو، و خیلی موارد شاید در مورد جدی ما اشتباه کنیم. لفظ امر هم برای وجوب وضع شد هم برای استحباب وضع شد. وقتی به کار میبرم هم ظهور در وجوب پیدا میکنه هم استحباب پیدا میکنه. درسته ظهور که میگنی مدلول تصوری داره. خب شما اومدی قرینه ای رو گرفتی و اینو حملش کردی برای وجوب، شد مراد استحباب بوده و شما اشتباه کردی. خب نه، همین صحبت سریع میشه که مدلول تصدیقی رو تصحیح میکنه. اما اگه ایراد تو مدلول تصوری باشه، مدلول تصوری تصحیح نمیکنه که. حیران و سرگردانی اگه تو مدلول تصوری باشه و بگیم که این لفظ مراد استعمالیش باید روشن بشه، که در خیلی از موارد من بخوام اینو حملش کنم بر مراد جدی به خاطر ظهور اولی، اینه که تصحیح نمیکنه که. و ظاهرا مراد اینها، یعنی قطعا مراد اینها دومیه، یعنی مدلول، چون بحث حکمت وضع این سوالا پیش میاد. بحث حکمت وضع به مقام تصدیق کار داره یا تصور؟
این که میگه معنای لفظ معلوم نمیشه، مال مقام تصورش.
میگم دیگه.
اون تصور نه تصدیق.
میگم تصور به لحاظ اول کلامشون. اما ذیل کلامشون که بحث خفا قرائن و وضوع قرائن رو در دو طرف میاره. خب اینجوری بشه که این جواب به درد نمیخوره. نادی، چون قرینه معینه مدلول تصوری درست نمی کنم.
درست می کنم. ما الان نداریم این عین 70 تا عینه. لفظش اینه که این عین چشمه، عین چشمه.
خب نه، این که نمیدونی میشه مدلول تصدیقی. مدلول تصوری دلالت لفظ بر معنا هست، اراده متکلم دخیل نیست. مدلول نه، خب میدونم مثلا اراده متکلم داخل نیست که شخصی که در خواب لفظی رو بگه مدلول تصوری حاصل میشه دیگه. مدلول تصوری نقش بستن معنا تو ذهن به واسطه شنیدن لفظ، ولی اینکه لفظ از شخصی صادر بشه که در خواب هست. خوندید دیگه تو اصول فقه. حاجا
میتون مدلول تصوری چی تصدیق میکنه؟ علم به وضع.
خب نه، علم به وضع دارم برای چند معناه. خب این قرینه معینه کارساز نیست، چون قرینه معینه فقط ناظر به مقام مراد جدیه. یعنی مشخص میکنه که اراده جدیش به این طرف. خیلی موارد لفظی تو بحث کنایه خوندید دیگه، خیلی موارد مراد استعمالی یه چیز، مراد جدی چیز دیگه. لذا قرینه معینه ای که مراد جدی رو مشخص میکنه نمیتونه مشخص کننده مراد استعمالی باشه اصلا، چون شاید مراد استعمالی چیز دیگه باشه، اراده جدی چیز دیگه باشه. خب اصل تطابق بین مراد جدی و استعمالی است از طرف استعمالی نه از طرف جدی. یعنی چی؟ یعنی اگه مراد استعمالی طرفو بدونم قرینه برخلاف نیاره، من همین مراد استعمالی میذارم گردنش، اما نمیتونم بگم چون مراد جدی اینه پس قطعا مراد استعمالی هم همین. قضیه یه طرف تا دو طرفه که نیست. استعمال و استعمال هم مدلول تصوری دارم، تصدیقی داریم، هر دو تاش تو مقام استعمال هست. استعمال بودن که نمیتونه کشو مشخص کنه که مدلول تصوری. حالا تو دومی از ستاش توضیح میدم چطور مقام استعمال هم مدلول تصوری هست هم مدلول تصدیقی هست. ببین شما چند تا چیز کنار هم، من بعضی وقتا میفهمم شما نمیفهمید، یعنی میخوام ازش بگذرم که برم بحث بعدیمو بگم، به خاطر اینکه مقدمات گذشته تو نگاه کنید، ما یک مدلول تصوری داریم که حالا بین مدلول تصوری و مراد استعمالی واسه فرق کلا، حالا به فرض یکی باشه، یک مدلول تصدیقی داریم. اگر مدلول تصوری و مراد استعمالی کلام روشن باشه حیرت و سرگردانی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یا قرینه میاره که این چیزی که من مراد استعمالی هست و اینو اراده جدیم نیسته. مثلا یه نفر میگه گربه آمد و منظورشون بنده خدایی که لقبش گربه. خب این مراد استعمالی شخص و مدلول تصوریش همون گربه، همون حیوانه، اما این اشاره داشت به اون شخص، مراد جدی چیز دیگه بود. لذا در خیلی از موارد به واسطه قرائن مراد جدی غیر مراد استعمالی است. اما اگر مراد استعمالی مشخص باشه متکلم مخاطب هیچ وقت حیران و سرگردان نیست، چون آقای متکلم قرینه درست نیاره از باب تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی حمله میکنه با مراد استعمالی. اما قرینه معینه که میاد مراد تصدیقی رو درست میکنه، این مصحح مدلول تصوری نیست، چون باز هم لفظی که برای دو معنا چند معنا وضع شده به محض شنیده شدن ظهور در اون چند معنا پیدا میکنه، نمیتونه مدلول تصوری تصدیق کنه که به تبعش مدلول استعمالی تصدیق بشه. که اگه تو اون قرینه با هم دیگه اختلاف کردیم، شما گفتی این قرینه یعنی وجوب، من بگم این قرینه قرینه نداره، بریم به اصل تطابق مراد جدی و استعمالی، باز حیرت و سرگردانی سر جاش چه باقیه. اگر یه قرینه بیاد، یه دلیلی بیاد که مدلول تصوری و به تبعش مراد استعمالی روشن بکنه، دیگه هیچ وقت حیران و سرگردانی نیست. ببینید دیگر این که اشتراک لفظی مخل به غرض و حکمت وضع نمی باشد، زیرا حکمت وضع گاهی تفهیم و تفهم معانی الفاظ به مخاطبین است و گاهی اجمال در مراد می باشد، که در صورت دوم متکلم باید از لفظ مشترک استفاده کند. نقطه سر خط. به عبارت دیگر در غرض از وضع سه مطلب دنبال می شود. دو نقطه سر خط به ترتیب بنویسید بهتره. یک، انتقال معنای لفظ به مخاطب که در اصطلاح به آن دلالت تصوری گویند. ببینید لفظ رو میخوام همین معنای لفظ به مخاطب منتقل بشه، یعنی به محض اینکه لفظ رو شنید معناش تو ذهنش بیاد. نقطه ویلگو سر خط دو، اظهار مراد متکلم به مخاطب که در اصطلاح به آن دلالت تصدیقی گویند. من نمیخوام فقط معنای لفظ در ذهن مخاطب حاضر بشه، علاوه بر این میخوام بهش بفهمونم که همین معنایی که از لفظ تو ذهنت حاضر شد مراد منم هست، غیر اینم اراده نکردم. سه، اخفاء مراد متکلم که در اصطلاح به آن اهمال و اجمال گویند. سر خط، این سه غرض در الفاظ مشترک محقق می شود، زیرا در دلالت تصوری مجرد اطلاع از وضع کفایت می کند و در دلالت تصدیقی وجود قرینه کافی است. و غرض سوم نیز با عدم ذکر قرینه حاصل می شود. نقطه، البته بعضی در صورتی که قرینه ای وجود نداشته باشد می گویند دلالت تصدیقی تابع دلالت تصوری بوده و چون لفظ به لحاظ مدلول تصوری دلالت بر جمیع معانی دارد، به لحاظ دلالت تصدیقی نیز ظهور در جمیع معانی پیدا می کند. ولیکن این مطلب مورد پذیرش مشهور نمی باشد. نقطه سر خط، صاحب فصول ادامه عبارت گذشته و در مقام بیان پاسخ دوم می‌فرماید مع ان القصد قد يتعلق بالبيان، مع ان القصد قد يتعلق بالبيان الاجمالي لحكمه دائيه الیه. نقطه بذارید سر خط بنویسید. بسید فائدتون، بسید همانطور که بیان شد در مورد تقریر استحاله مذکور وجوهی ذکر شده است نقطه محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد یک صفحه 147 در توضیح بیان محقق نهاوندی در جهت استحاله اشتراک تقریر دیگری را ذکر می کنند که خلاصه آن تقریر این است که وضع کردن یک لفظ برای دو یا چند معنا به صورت مستقل به گونه ای که با شنیدن لفظ هر یک از آن معانی بیرگون در عرض یک دیگر در ذهن حاضر گردن مانند صورتی که لفظ برای یک معنا وضع شده است ویرگول مستلزم آن است که هیچ یک از آن معانی در عرض یک دیگر در ذهن حاضر نگردد نقطه محقق خویی نیز در محاضرات جلد یک صفحه 202 با تکیه بر مبنای خود در باب وضع یعنی مسلک تعهد تقریر دیگری را ذکر می نمایند و محقق عراقی نیز در نهایت الافکار جلد یک صفحات 102 و 103 با تکیه بر مبنای خود در باب تعریف وضع ویلگول تقریر دیگری ذکر می نمایند که پرداختن به هر یک از این تقریرها و نقد و بررسی آن از مجال بحث ما خارج است کلیتش همه یکی میشه من عمدن بیان اصفهانی رو فقط خلاصش رو گفتم مثلا آقای خویی میگه آقا وضع یعنی چی؟ یعنی که آقای واضح متعهد میشه که هر موقعی که مخاطب این لفظ رو شنید این معنا تو ذهنش حاصل بشه، بعد میگه این تعهد با تعهد دیگه قابل سازگاری نیست. لذا میگه طبق مبنای مشهور در باب وضع که صرف جعل ایجاد علقه هست اشتراک لفظی درسته، اما طبق یا مرحوم شهید صدر یه بیانی داره بعدش یه بیان جدید داره، ولی همین اینی که امروز گفتم نوشتید با بیانات صاف فصول با توضیحات مراجعه کنید کاملا متوجه میشید. یه دونش مراجعه کنید برای ساعت شما کفایت میکنه که بتونید عهده عبارات های خویی خوبه روانتره. عبارات اسمانی مثلا این داره سنگین، عبارات بخونیم. و این احاله بعضون اگرچه محال دانستن اون وقوع اشتراک را، احاله ضمیرش میخوره به وقوع اشتراک، بعضون گفتم مثل محقق نهاوندی، لإخلال اون اشتراک به تفهم المقصود من الوضع، اشتراک به اون تفهمی که مقصود از وضع هست ضرر میزنه، لخفاء القرائنه، لمنع، این لمنع بسا تعلیل برای و ان احاله، یعنی در حقیقت تعلیل برای الحق و وقوع اشتراک، حق این است که اشتراک واقع شده و این مانعی که ذکر میکنن وارد نیست. لمن الاخلال اولا، چرا؟ لمکان الاتکال علی الغرائن الواضحه. جواب دوم، و من کون اون اشتراک مخلن بالحکمت ثانیان، ثانیان جواب دوم، چرا؟ لتعلق الغرض بالاجمال احیانا، کما ان استعمال المشترک، میشه بیان نظریه سوم. انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.